و الا تو کربلا باید حق رو بدیم به سپاه دشمن. نه، ملاک حق واقعیت خدا حق. حالا ولو شما با این بت عزا و لاتتون با یک اشتباه محاسباتی که مسلمونا کردن شما ظاهرا پیروز شدید، مسلمونا شکست خوردن، شهید دادن، مجروح دادن، این دلیل نمیشه که شما حق باشید، دلیل نمیشه که مسلمونا در مقابل شما کوتاه بیان، از مواضعشون دست بردارن. بعد از جنگ احد سران مشرکین اومدن خدمت پیغمبر تو مدینه، ابو سفیان، اکرمه و یه چند تا از این آدمای با نامشون. اول پیکی فرستادن خدمت پیغمبر، گفتن اگه به ما امان میدی ما نیاییم تو مدینه ما رو بکشن، اگه به ما امان میدی ما اومدیم یه حرفی به شما بزنیم. حضرت فرمود امان بهتون میدم، بیایید. آمدن و خدمت رسول خدا نشستن. یکی از اینها به نمایندگی از بقیه با کمال پررویی رو کرد به پیغمبر، گفت ارفض ذکر آلهتنا، دیگه دست از سر این بتای ما بردار، مخصوصا این سه تا بتی که اینا روش حساس بودن، منات و لات و عزا. حالا بتای کوچیک هم زیاد داشتن اما اینا بتای کلیدی براشون بود. ما تو بعضی از این معبدا که گاهی رفتیم تو بعضی کشورها که بت زیاده، بچه بت زیاده، ولی یه 5 تا 6 تا بت بزرگم هست، میگن اینا اصلین. حالا همه اینا رو هم کارخونه بغلش میسازه، سنگش و چوبش و بت‌های من دیدم که شاید مثلا طولش 12 متر 15 متر. در مالزی من یه بتی رو رفتم تو یکی از این معبدها، بله شاید حالا تشبیه من تشبیه غلطی است ولی تقریبا به اندازه کعبه، به این بزرگی قدش و بزرگی این بود. اینا رو بت‌های، خب بت‌های کوچیک هم در کنارش زیاد بود ولی این بت اصلی بود. فکر نکنید بت پرستی مال قرن جاهلیت بوده، نه خیر، امروز تو قرن مدرنیته هم ما تو کشورهای اروپایی هنوز بت پرست داریم، میان راحت تو معبدها و بت‌های مختلف رو در مقابلش سجده میکنن. به هر حال گفتن یا رسول الله دست از سر این بت‌های ما بردار، یک کلمه به مردم بگو اینا حق شفاعت دارن، نمیخوای بگی خدان نگو، یه خورده ما کوتا میایم یه کمی هم شما کوتا بیا، شما به بت‌های ما چیزی نگو، اینا رو براشون حق شفاعت قائل شو. عبارتشون اینه و قل ان لها شفاعه و ندعوک، مام دست از سر تو بر میداریم، ما با تو جنگیدیم، الانم برگ برنده دست ماست. عرض کردم بعد از احد بود، ما دیگه با مسلمونا کاری نداریم، شما برای خودتون خداتونو بپرستید، ما بتمونو میپرستیم، شما دست از سر نقد بتای ما بردار، فقط یک کلمه بگو بتاتونو نگو هم قبول دارم خداست، بگو حق شفاعت دارن، پیش خدا مقام دارن، همینقدر. ما هم دست از سر شما برمیداریم، جنگو میبندیم. به قول امروزی ها خلاصه یک برخورد اینطوری دو طرفه، یه چیزی رو شما عقب بکش یه چیزی هم ما عقب میکشیم. پیغمبر خدا وقتی اینو شنید یکی از اصحاب عصبانی شد، بلند شد شمشیر کشید، گفت آقا گردنشونو بزنم. حضرت فرمود انی اعطیتهم الامان، داریم موزا گفتگو میکنیم، من به اینا امان دادم. اگر کسی به کسی امان داد حق خیانت نداره ولو کافر، اگر قرار دادی جایی حق شکستن اون قانون نیست، من به اینا امانت امان دادم. نه خیر، بشین، نذاش اون شخص بلند شه. همیشه بودن دیگه بعضی افرادی که گاهی جلوتر از پیغمبر حرکت میکردن، فرمود نه کاری نداشته باش. بلا فاصله بعد از این ملاقات این آیه اول سوره احزاب نازل شد و 4 تا دستور به پیغمبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع. 4 تا دستور خدا به پیغمبرش داد که معناش اینه پیغمبر به حرف اینا گوش نده، ازشون اطاعت نکن، اینا بی خود میگن، تو کار خودتو بکن، بازم علیه بتا صحبت کن، توکلت بر خدا باشه، انشاءالله پیروز میشی. این اصل این نزول آیه اول سوره احزاب قصهش همینی بود که من عرض کردم. اجازه بدید یه برداشت اخلاقی هم از این قصه و از این آیه بکنم و شما رو دعا کنم. آقایان، خواهران، خوب دقت کنید، این بحث مهمی است، شاید به یه معنا بحث روزم هست. ما یه مدارا داریم، یه مداهنه. مدارا با مداهنه با هم فرق میکنه. بذارید فارسی تر بگم که متوجه بشیم. مدارا یعنی را اومدن، رفق. آقا یکی گناهی کرده، اومده میگه میخوام توبه کنم، پیغمبر قبولش کن، خذ العفو. همین اکرمه که تو این ملاقات بود، بعد چند سال پشیمون شد، پیغمبر توبهش رو قبول کرد. همین ابو سفیان تو فتح مکه مسلمون شد، پیغمبر قبولش کرد. اینو میگن مدارا. تو تربیت اولاد، بچه تو اذیت نکن، قشنگ بهش بگو نماز مدارا کن باش، با زنت مدارا کن، با نفست مدارا. مدارا یعنی احکام دین، احکام الهی، اصول دین، اصول اخلاقی رو با یه روش خشن تو جامعه پیاده نکنید. خدا خودش تو قرآن میفرماید یرید الله بکم الیسر. آقا یکی بی نمازه، میخوای نماز خونش کنی، نزنش، باش حرف بزن، نصیحت کن، مهمانش کن، خوش زبانی کن. این مداراست که رسول خدا فرمود امرنی ربی بالمدارات کما امرنی به اداء الفرائض. همون خدایی که به من گفت نماز بخون، همون خدا فرمود با مردم مدارا کن. اما مداهنه یعنی چی؟ مداهنه اگه آدرسشو میخواید تو سوره قلم، ودو لو تدهن فیدهنون. مداهنه از دهن میاد، از کلمه دهن یعنی روغن. مداهنه یعنی روغن مالی کردن، ماس مالی کردن، یه چیزی رو خلاصه از کنارش عبور کردن. مثلا به یه جوان بگیم نماز ظهر و عصر رو نمیخواد بخونی، همون صبح و مغرب و عشا کافیه. چه حقی داری؟ شما 17 رکعت نماز خدا رو کمش کردی؟ این ممنوعه. یا تو اصول دین بگیم عیب نداره، بتا حق شفاعت دارن، ما هم کارشون نداریم، این ممنوعه. یا تو احکام الهی خدا گفته 80 ضربه شلاق بزن به شرابخور، ما بگیم 40 تا میزنیم، 40 تاش هم با شما را میاییم، این ممنوعه. مداهنه عقب نشینیه، تزویر، قش، خدعه است، کلک، کوتاه اومدنه. برای جذب مخاطب بگیم که حجاب تو اسلام ضروری نیست، حالا یه خود موهاتون هم بیرون بود عیبی نداره، مثلا تا 20% مو بیرون باشه اشکال نداره. کجا کیسه خلیفه میبخشی؟ برای اینکه مثلا افراد رو جذب کنیم، حالا قدیم گفتن خمس، ولی امروز اگه خمس هم ندادی مانعی نداره. اینو میگن مداهنه. خدا به پیغمبر میفرماید بپرهیز، ودو لو تدهن فیدهنون. خیلی مشرکین و منافقین دوست دارن تو کوتا بیای، اونام کوتا بیان، اما در مقابل اصول دین، احکام دین، نمیشه کوتا اومد. اصلش جای خودشه، روش بله. یکی رو میخوای نماز خون کنی با مهربانی، یکی رو میخوای اهل حجاب کنی، برخورد خشن نکن، بگیر و ببند نکن، با احترام، با نصیحت به حجاب. اما اگه گفتی حجاب نمیخواد، نماز نمیخواد، این میشه مداهنه، این ممنوعه. اینا پیش پیغمبر اومده بودن میگفتن شما با بتای ما کوتا بیا، بتا رو به رسمیت بشناس. این که نمیشه. ها، این نکته‌ای که من میخواستم عرض کنم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف، که شما سر سفره مفاتیحش فقط منشینید، 110 تا سفره داره، 110 تا کتاب داره، 110 جلد. یکیش سفینة البحار، اونجا یه بابی دارد میگه مؤمن دو تا ویژگی باید داشته باشه. بابو عنوان بابش اینه انهو ان لا یخاف فی الله لومت لائم و ترک المداهنت فی الدین. مؤمن باید در راه خدا از سرزنش نترسه، مداهنه و سستی در دینم نکنه. ما در هر حال اصولی داریم، مبانی داریم. حالا بنده تو این شورا رأی بیارم یا نیارم، بنده تو این منصب بیا، این مهم نیست. مهم اینه اصول و مبانی فدا نشه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در این قم، خب مرحوم آسد جمال گلپایگانی هم از مراجع بود، هر دوشون بزرگن، مرجعن. آیت الله عظمای بروجردی نامه نوشت به سید جمال گلپایگانی، اون عالم بزرگ فرهیخته، گفت آسد جمال، آسد حسین رو نصیحت کن. باریکلا، یه مرجع تقلید، آسد حسین رو نصیحت کن. آسد جمال گلپایگانی براش نوشت، آسد حسین، مرجعیت نه برا من میمونه نه برا تو، جفتمون رو یه کفن میپیچن تو قبر میذارن، حواسمون جمع باشه، این مقام و مرجعیت آخرت ما رو به خطر ننداز. وقتی نامه رسید به دست آیت الله بروجردی، مثل باران عشق میریخت، مثل باران. به خدا مسئولیت نه برا اصلاح طلب میمانه نه برا اصولگرا، نه برا زید میمانه نه برا امر. من به همه عرض میکنم دینتون رو نفروشید، آخرتتون رو به خطر نندازید. همه جناح ها فرق نمی کنه، همه گروه ها، همه کسانی که تو این عرصه های سیاسی هست، والله مسئولیت برای هیچ کدوم از شما نمی مانه. همه منو باید یه روزی خب نگاه کنید دیگه، تو این سال گذشته چه کسانی، چه شخصیت هایی، مگه بیش از یک کفن ماند برای افراد؟ حواسمون جمع باشه، مداهنه ما در اصول نباید داشته باشیم. حالا شیوه اب نداره، شما روشت اینطوره، اون روشش اینطوره، تو همه کشورهای دنیا دو تا سه تا چهار تا قطب و جریان هست، اما مبادا دینمون به خطر بیفته.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص شرح و تفسیر آیات سوره مبارکه احزاب بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
رادیو ایران .ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
غیر من در پس این پرده سخن سازی هست، غیر من در پس این پرده سخن سازی هست، راز در دل نتوان داشت که غمازی هست، یار
هر روز شکرگزار نعمت‌های خداوند باشیم.
هشتگ بهترین حال.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
با نام و یاد خدا، درود بر شما مردم فهیم ایران. وقتی آفتاب با سرپنجه‌های گرمش یخ تیرگی و از صورت آسمون پاک میکنه، وقتی کم کم خورشید از افق رخ نشون میده، وقتی ملائک توی رفت و آمدشون بین آسمون و زمین دعا میبرند و اجابت برمیگردونن، نیاز میبرن و لطف و رحمت میارن، وقتی ابروی پاییزی میشن تخت روان تقسیم رزق و برکت، وقتی اولین قلب شکسته توی هر گوشه این دنیا امیدوار میشه، یعنی وقتی بشارت باران.
سحر وقت گداییست، همه انبیا و اولیا اهل سحر بودن، سحر بیدار بودن. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت بروح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه، نوان مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین، چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور، اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ و این خاک ها بمونه؟ اینقدر خاک های حدقه های چشم رو پر کنه؟ پرست کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میماند.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، مثل همیشه امیدوارم که در پناه خداوند باشید و به کوشش و همت خودتون و لطف خداوند بتونید اوقات پربرکتی داشته باشید انشاءالله. در دفتر اول مثنوی معنوی هستیم، بیت 3265. ابیات پیشین ما رو به اونجا رسوند که توهم رسیدن، توهم قدرت، توهم فهم، همه این موارد رو به همون یادآوری کرد که شما هیچ کدوم از اینها رو ندارید. هر چقدر پیش رفته باشید باز منازل دیگه‌ای هست. اگر در خودتون فهم و ادراک و قدرت و نایل شدن به یک چیزی رو درک کردید، فهمیدید، متوجه باشید که شما دچار کبر شدید و متوجه بشید که اگر چیزی هم در شما هست از اون حقیقت اصلی است، از اون دریای معرفته که بر شما پرتویی از اون افتاده. به اینجا رسید، مثال‌های مختلفی زد و ادامه مثال‌ها رو باید در خدمتون باشیم. سبزه‌ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و ما عالی قدیم. مثالی که داره میزنه میگه سبزه‌ها فکر می‌کنند که سبزیشون از خودشونه. این شادابی و سرحالیشون از خودشونه. فصل تابستان بگوید که ای امم، خیش را بینید چون من بگذرم. تابستون میگه که ای گروه گیاهان، وقتی که من رد شدم رفتم و پاییز اومد، اون موقع درک خواهید کرد که این سبزی از کی بود. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. خیلی از ما هستیم به تنمون، به جانمون، به قدرتمون، به فهممون می نازیم و درون ما روحیه که شکوه و فر و عظمت خودش رو پنهان کرده. گویدش، روح میگه، گویدش کی مزبله، تو کیستی؟ یک دو روز از پرتوی من زیستی. روح به تن با زبان بی زبانی میگه که تو کیستی؟ چی فکر کردی پیش خودت؟ این دو روزی هم که زنده هستی به خاطر پرتوی وجود منه که زنده ای. قنج و نازت، قنج همون ناز میشه، قنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. میگه همچی ناز و کرشمه ای داری که دیگه توی جهان نمی گنجی، یه همچی توهمی داری، باش تا من از تو خارج بشم و برم، اون موقع ببینم که در چه حالی. گرمدارانت تو را گوری کنند، اونایی که دوستت دارند تو رو میذارن توی گور، طعمه موران و مارانت کنند. گوری که پر از جونوره و ای تن، تو که به خودت مینازی خوراک مور و مار خواهی شد. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همی مردی بسی. خیلی افرادی که پیش تو میاند و میگن کشته و مرده تو هستیم و تو برای ما عزیز هستی، اینا از بوی گند تو دماغشون رو میگیرند. پرتو روح هست نطق و چشم گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. میگه این که داری حرف میزنی، این که داری میشنوی یا میبینی، این پرتوی از روحه. همون جور که وقتی آب میجوشه شما جوشش آب رو میبینی، مطمئن باش آتیشی زیرشه. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. اینجا حرف اصلی رو میزنه، میگه همونجور که این روح پرتوش افتاده به جسم ما و جسم ما میتونه حرکت کنه، بشنوه و غیره، میگه که پرتو مردان خدا، اون ابدال، اون اولیای خدا بر جان ما افتاده و جان ما هم از اون ابدال، از اون اولیا خروشی داره، حرکتی داره، احساسی داره. جان جان یعنی خداوند. جان جان چون واکشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. میگه اگه خداوند از جان سالک و اولیای خدا خودش رو بکشه کنار، اینها هم مثل همون جسد مردهی بیش نخواهند بود. تا اینجا داره به اون میگه که همه چیز بودنشون به واسطه بودن حضرت حقه. یه سلسله‌ای برای ما ایجاد کرد از حضرت حق که جان جان پرتو وجود حضرت حق در اولیای خداست. اگر پرتوی از خداوند در اونها نیفته، اونها هم مثل جسدند. بودن خود اولیای خداوند برای سالک مثل جان، که اگر اولیا نباشند این سالک مثل جسده و نسبت روح به جسمم همین حالت رو داره. ولی در همه اینها پرتو جان خداوند، وجود خداوندی که اینها رو میتونه جانی ببخشه. حتی اجسام هم از این نظر به این نسبت زندند. بیت بعد میخواد به این بپردازه، میگه سر از آن رو مینهم من بر زمین تا گواه من بود در یوم دین. میگه من به خاطر این سجده میکنم و سرم رو روی زمین میذارم که این زمین روز رستاخیز گواه من باشه. یوم دین که زلزلت زلزالها، این زمین باشد گواه حالها. میگه اون روز قیامت بنا به آیه اول سوره زلزال زمین به گفتار در میاد. کو تو حدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. باز اشاره به آیه 4 سوره زلزال داره، میگه زمین آشکارها خبرهای خودش رو خواهد گفت و این زمین و خارها حتی خارها به نطق در میاند. فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سر را بر این دیوار زن. میگه افرادی که دو تا چارته این دنیا رو میفهمند منکر این میشند. بهشون بگید که برید سرتون رو به دیوار بزنید، شما چیزی نمیفهمید، فکر میکنید چیزی میفهمید. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. صاحب دلانند کسانی که میتونند صحبت زمین و آب و خاک و گل رو بشنوند. اگه صاحب دل نباشی با این عقل ظاهریت نمیتونی این چیزها رو بفهمی. برو اول صاحب دل شو، بعد ببینم انکار میکنی یا نه. بیت بعد، فلسفی کو منکر حنانه است از حواس اولیا بیگانه است. خب حنانه دوباره اشاره به اون ستون حنانه که از فراق حضرت رسول ناله کردش میکنه، میگه کسایی که به عقل خودشون متکی هستند فقط و نمیتونند حواس اولیا رو درک کنند مطمئنن با اولیا بیگانند، مطمئنن این رو قبول نمی کنند که ستون حنانه به ناله در بیاد. گوید او که پرتو سوداوی خلق، بس خیالات آورد در راوی خلق. میگه کسی که فلسفیه، به این عقل ظاهر خودش متکیه، استدلال میکنه میگه که این حرفایی که مردم میزنند به خاطر اون آرزوهای بشری خودشونه، به خاطر خیالاتی که دارند. مثلا از بس حضرت رسول رو دوست دارند میگن که فراق حضرت رسول حتی ستون مسجد رو به ناله درآوردش. میگه این به خاطر اون دوست داشتن بیش از حد حضرت رسوله. بلکه عکس آن فساد و کفر او، این خیال منکری را زد بر او. میگه نه، اینجوری هم نیست. فلسفی این کسی که به عقل ظاهری خودش اکتفا کرده نمیدونه که این تباهی، این کفر درونی اونه که این فکر رو توی ذهنش داره میاره. فلسفی مردیو را منکر شود، در همان دم سخره دیوی بود. میگه با فلسفی صحبت کنی، خب میگه دیو و این حرفا وجود نداره، انکارش میکنه. میگه شما بدونید که همین لحظه که داره دیو و شیطان رو انکار میکنه، شیطان مستولیه برش. گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی در جبین. خب کسایی که سر داشتن و هنوزم هستش، البته خب قدیم قش میکردن و چون متوجه نبودن به زمین میخوردن و مثلا پیشونیشون آسیب میدید، زخمی میشد و موندگار میشد این زخم ها. میگه که اگه این دیو رو نمیتونی ببینی، میتونی این آثارش رو که ببینی. از حرف ها و گفتار و کردار فلسفی میشه فهمیدش که بالاخره دیوی وجود داره و خودش باید به این توجه کنه. هر که را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. میگه یه همچه شخصی در این جهان، هر چند اگر بیاد در ظاهر بگه من مؤمنم، ما این شخص رو در این جهان جز همین فلسفی ها قرار میدیم. می نماید اعتقاد و گاه گاه آن رگ فلسف کند روی سیاه. میگه اعتقاد دارم، میگه که من هم پیرو این دین هستم، ولی گاه گاهی همین شکهاش اون روی دیگرش که اعتقاد نداره و شک داره رو نشون میده. الحذر ای مؤمنان کان در شماست، در شما بس عالم بی منتهاست. میگه مؤمنین حواستون باشه، این شکها در همه هست و مواظبشون باشید. جمله 72 ملت در تو است، وه که روزی آن برآورد از تو دست. میگه حواستون باشه، در شما هم این شکها وجود داره و یک زمانی که از خود بی خود بشید، اینها خودشون رو در شما نشون میدند.